أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و احترام دارم خدمت یکایک حضار محترم و عزیزانی که به صورت مجازی در جمع ما حضور دارن و امیدوار هستم به توفیق الهی در این لحظاتی که در خدمت عزیزان هستم نکاتی رو تقدیم بکنم که مفید فایده باشه. همونطوری که اشاره شد، عنوان بحثی که قرار است در محضر عزیزان ارائه بکنم و نظرات دوستان رو جلب بکنم، اخلاق نبوی، تنوع فکری و وحدت اجتماعی است در نگاهی به اولین قانون مدینه. البته من در اینجا در باب اخلاق پیامبر نمیخوام صحبت بکنم، اینکه پیامبر از چه خلقیاتی برخوردار بود و اخلاق آن حضرت چه تأثیری در نفوذ اسلام و گسترش آن و جذب دیگران داشته است. اون خود بحثی مفصل است و دامنه بسیار وسیعی دارد و ابعادی گسترده. من در اینجا اخلاق نبوی رو معطوف به قانون اساسی یا اولین قانون مدینه میخواهم دنبال بکنم، خیلی مختصر و گذرا. میدانیم پیامبر 13 سال در مکه به فعالیت نبوی و پیامبرانه خودش پرداختند و در این 13 سال کارهای عمده‌ای انجام دادن. شاید مهمترین کار پیامبر یا مهمترین دستاورد پیامبر در مکه را بتوانیم در دو نکته خلاصه بکنیم. یکی بیان بنیادهای فکر اسلامی بود، یعنی مبانی عقیدتی، اخلاقی و فکری اسلام رو پیامبر در مکه در این 13 سال به خوبی بیان کردند، هرچند کمال اون میطلبید که در یک فضا و فرصت دیگری دنبال بشود که مدینه چنین فرصتی رو در اختیار پیامبر قرار داد. این کار اول پیامبر هرگز نمیتواند از منظر یک محقق دور باشد، کاری بسیار بسیار عظیم بود. همه ما میدانیم نشاندن یک نهال در کویر خشک فکری کار آسانی نیست، یعنی یک نهال ارزشی و انسانی رو در یک کویر خشک اخلاقی و عقیدتی انسان بخواهد بنشاند هم هزینه و هم توان بالایی رو طلب می کند و پیامبر واقعا چنین کاری کرد و موفق هم بود. همه آنهایی که در خصوص پیامبر اسلام کار کردند، تحقیق کردند و این شخصیت رو مورد بررسی قرار دادن به این نکته توجه کردند و گفتند که کار عظیم پیامبر در مکه هرگز نمیتواند از منظرها دور باشد. یه جامعه بدوی، یه جامعه بدور از اخلاقیات، یه جامعه بدور از علم، یک جامعه بی فرهنگ، یه جامعه ای که به تعبیر قرآنی جاهل بود، پیامبر توانست این جامعه رو در این 13 سال وارد یک فضای دیگری بکند. نه اینکه همه اونها رو مسلمان بکند یا همه اونها رو معتقد بکند، بلکه اونها رو وارد یک فضایی کرده است که امکان گفتگو با اونها فراهم شده بود. این کارکرد اول یا دستاورد مهم پیامبر در مکه بود. اما دستاورد مهم دیگر ایشان که در راستای همون نکته اول است، بحث نیروسازی است. یعنی پیامبر در مکه نیروهایی ساخت، افرادی رو پرورش داد و تعلیم داد که اینها نه تنها دلداده اسلام و پیامبر شدن، بلکه به تمام معنا در دفاع از اون حمیت اسلامی آمادگی داشتن. یعنی تعصب و حمیت خودشون رو در مسیر حمیت اسلامی گرفتن و انسانهای پاکباخته‌ای که بعداً وقتی وارد مدینه شدن ما میبینیم که چه صلاحیت‌ها و چه دلباختگی‌هایی رو از خودشون نشون دادن که در جای خودش اهمیت بسیار بالایی داره. خب این کاری که پیامبر در مکه انجام داد هنوز اون اهداف نبوی رو محقق نمی کرد. به همین دلیل آن حضرت می بایستی به دنبال یک فرصت فراخ دیگری باشد یا یک فرصت سازی بزرگی بکنه که بتونه اون مأموریت الهی خودش رو به منصه عمل بکشاند و محققش بکنه. اینجا بود که در جستجوی مکانهای برآمد. خب همه ما میدانیم پیامبر سفری به طائف داشتن. در این سفر به طائف برخی تحلیلشون همینه که پیامبر میخواست یک زمین دیگری رو برای فعالیت خودش پیدا بکنه، گرچه ظاهر قضیه تبلیغ بود اما در واقع به دنبال یک پیدا کردن زمینی بود که خلاصه بسترسازی و زمینه سازی بکنه برای اجرای احکام الهی و تحقق بخشی به اون مأموریت آسمانی. خب میدانیم طائف بنا به دلایلی چنین ظرفیت و زمینه رو نداشت. اینجا بود که آشنایی با مردم یثرب اختنامی بود، یک خلاصه زمینه‌ای شد تا پیامبر بتونه اون هدف خودش رو دنبال بکنه. خب اینکه از چه زمان این آشنایی صورت گرفت و بعد به کجا رسید، چه فرایندی طی شد، خود بحث مفصل دارد. همه اینا حاکی از اون حکیم بودن پیامبر و مدبر بودن آن حضرت و توانمندی ایشون داره که چگونه تونست از همه این فرصت ها استفاده بکنه و نهایتاً یک زمین جدیدی رو پیدا بکنه تا بتونه در اونجا دیانت خودشون رو یا دیانت آسمانی رو تحقق ببخشه. پیامبر وارد یثرب شد بعد از 13 سال تلاش در مکه، که این دوره رو دوره مکی میگن و پس از آن دوره مدنی پیامبر آغاز میشود. پیامبر وارد شهر یثرب میشه. باز همه ما میدانیم در رویکرد تمدنی این خیلی مهمه. وقتی پیامبر وارد شهر یثرب میشود، این شهر به عنوان مدینه النبی نام میگیرد. چرا؟ برای اینکه هویت متفاوتی پیدا کرد، یک جایگاه دیگری رو خلاصه یافت. به همین دلیل از یثرب بودن خودش فاصله گرفت. این فقط تغییر نام نبود، این که بیان نام اون رو عوض بکنن، بیان میگن از این به بعد ما میگیم مدینه، نه، این واقعا تغییر بافت شهر مدینه، تغییر تعاملات سیاسی اجتماعی فرهنگی مدینه، تغییر رویکرده های این شهر، تغییر مطالبات این شهر و تغییر جایگاه این شهر در اون هندسه زمانه خودشون بود. بنابراین واقعا چیز دیگری شد. اینجاست که یثرب با ورود پیامبر نام مدینه پیدا کرد، شد شهر، شهری که به لحاظ سیاسی امروزه برای اون تعریف یا تعاریف متعددی دارن و یکی از تعریف‌های خیلی مهمش اینه که مراد از شهر اون جایی است که در آن نوعی از تدبیر و مدیریت کلان وجود داشته باشه و سازگار اداره شهر معنای منطقی پیدا کرده باشه، و واقعا مدینه چنین شد. خب حالا مرادمون از اخلاق نبوی همینه که پیامبر چه خلق و خویی رو به کار بست تا توانست این شهر صرفا دارای کالبد سوری رو به یک شهر دارای روح متفاوت بکنه. این اخلاق خیلی مهم بود، یعنی اون خلق و خویی که توانست تحولی بنیادین در شهر یثرب ایجاد بکنه و نهایتاً اون به صورت مدینه در بیاره. خب من برای اینکه این کردوکار نبوی رو و نقشی که آن حضرت ایفا کرده است رو دنبال بکنم، به اولین قانون اساسی که پیامبر در بدو ورود خودش به این شهر اون رو به امضای همگان میرساند، اون رو پی بگیرم. عنایت دارید که شهر یثرب با حضور مسلمانان از نظر تیپولوژی 4 گونه از آدمیان رو در درون خودش جای داده بود. 4 گونه یعنی 4 نوع از انسانهایی که دارای عقاید متفاوت، دارای تاریخ متفاوت، دارای فرهنگ متفاوت و دارای خواسته های متفاوت بوده اند. کسانی بودند که نگاهشون به جهان، نگاهشون به خدا، نگاهشون به دیگری، نگاهشون به زندگی اساساً با همدیگر متفاوت بوده است. این تنوع فکری که در اینجا من در عنوان بحثم آوردم ناظر به این نکته است. یه وقتی انسان وارد یک شهری می شود که در اون شهر عده ای از آدمیان با یک تاریخ دیرینه زندگی می کنند، همگنی فکری فرهنگی دارن با یک دیگر، دغدغه های مشترکی دارن، خب در چنین شهری تدبیر امور خیلی کار سختی نیست، هدایت یا رهبری چنین شهری کار مشکلی نیست. چنین جامعه رو سامان دادن نه اینکه مشکل نباشد، اما حاد نیست. اما اگر انسان وارد یک جامعه ای بشود که این جامعه صورتی مشترک دارد اما سیرتی گسسته دارد، به ظاهر شما یک شهر را میبینید اما به واقع ارکان و مؤلفه هایی در این شهر وجود دارد که اساساً با همدیگر سازگار نیستند، در چنین شهری چه باید کرد و چگونه باید عمل کرد؟ این بسیار بسیار کار سختی است. البته یک سری زمینه‌های مشترکی وجود داشته است که من زمینه‌های مشترک رو اشاره خواهم کرد، که همون زمینه‌های مشترک نهایتاً منجر به دعوت از پیامبر از مکه به مدینه شد توسط خود یثربیان. اما از نظر تیپولوژی جمعیت ما 5 یا 4 دسته و گروه رو در شهر مدینه داریم. یک دسته از اینان اعراب مدینه هستند که از آنها به اوس و خزرج یاد می شود، یا دو تیره بزرگ اوس و خزرج اون رو شکل می دن. اوس و خزرج قومی از مهاجرین بودند که از یمن به سوی مکه، به سوی مدینه آمده بودند. داستانی دارد، نمیخوام وارد داستان زندگی اونها بشن، ولی به هر حال قوم مهاجری بودن با یک ریشه تاریخی تمدنی، آدمهای نسبتاً فرهیخته‌ای در میان اونها وجود داشت، از تمدن زمانه و تمدن جهانی کم و بیش آشنایی داشتن، تعامل سیاسی اجتماعی رو بلد بودن، تجارت سرشون میشد و در مجموع افرادی آگاه، افرادی با تجربه رو تشکیل میدادن. این یک دسته بودن که البته دسته بزرگی بودن در یثرب، اما این اوسیان و خزرجیان بنا به دلایلی همیشه در رقابت با یکدیگر بودن، همیشه در چالش و ستیز با یکدیگر به سر میبردن، بر سر عموما مسائل اقتصادی، یعنی بر سر زمین، بر سر درآمدها، بر سر تعامل با دیگر اقوام ملل. یعنی این رقابت یک رقابت اقتصادی بود بیشتر. خب طبیعی است که رقابت در یک عرصه باقی نمیماند. وقتی رقابت همیشه همینجوری است، چون ابعاد مختلف حیات انسانی با یکدیگر در پیوندن. یعنی شما اگر در یک جامعه مشکلات فرهنگی دیدید، نمیتوانید بگویید که اینها فقط مشکل فرهنگی دارن، مشکلات دیگه شون یا در ابعاد دیگر هیچ مشکلی ندارن. نه، شما مطمئن باشید اگر جامعه مشکل فرهنگی دارد، اون جامعه مشکل اقتصادی هم دارد، اون جامعه مشکلات فکری هم دارد، اون جامعه مشکلات علمی هم دارد، اون جامعه مشکلات اقتصادی هم دارد، اون جامعه مشکلات سیاسی هم دارد، گرچه فعلا شما مشکلات فرهنگی اون رو ملاحظه میکنید یا میبینید، یا به تعبیر دیگر اون مشکلات فرهنگی داره خودش رو نشون میده. اما مطمئن باشید این مشکلات فرهنگی مشکلات دیگر را هم با خودش دارد در ابعاد دیگر. بنابراین چالش های اقتصادی میان اوس و خزرج قطعا چالش های دیگری رو هم داشت، چه در حوزه سیاست و حکومت یا تدبیر امور اجتماعی، و چه در حوزه فرهنگ و فکر، و چه در حوزه عقاید و دین، چه در حوزه دیگر، حوزه های حالا اجتماعی و مسائل دیگر، مسلم این چالش ها وجود داشت. اما برجسته ترین وجه چالش اونها که ریشه یابی می شود، ریشه اقتصادی دارد که خودش رو در عرصه های نظامی و تقابل های به حساب جنگی نشون می داد. نوشتن چه جنگ های متعددی بین اینها وجود داشت، جنگ های دیرینه که در بین اوس و خزرج وجود داشت و اونها رو آماده کرده بود برای پذیرش یک منجی، آنها رو آماده کرده بود برای پذیرش یک مصلح، یا اونها رو آماده کرده بود برای تشکیل یک حکومت. به همین دلیل در تاریخ آمده است که اینها نهایتاً به این سمت و سوی رفتن که عبدالله ابن ابی ابن سلول رو که بعدها رهبر منافقان مدینه شد، این رو به عنوان حاکم و به عنوان پادشاه در مدینه یا در یثرب به تخت بنشانند تا با حضور ایشون اون پیوند اجتماعی برقرار بشه، اون چالش‌های تاریخی از بین بره و بتونن زندگی بکنن. من در جلسه پیش بر این نکته تأکید کردم، هیچگاه در جامعه ستیزگر، در جامعه پرخشم و در جامعه‌ای که خصم و خصومت در آن وجود دارد، پیشرفت حاصل نمی‌شود. هیچگاه آرامش پیدا نخواهد شد، صلح طبیعتاً نیست، امنیت محقق نمی شود و به طور طبیعی اون جامعه از خلاقیت فرهنگی باز می ماند. خلاقیت فرهنگی در چنین جامعه ای شکل نخواهد گرفت. اینا یک دسته بودن، اوس و خزرج، که خلاصه دارای مشکلات عدیده‌ای بودن و به لحاظ نژادی نژاد متفاوت و متمایز با دیگر اخشار یثرب بودن. دسته دوم که البته دسته بسیار پرقدرت به لحاظ اقتصادی بودن و به تبع به لحاظ صنعتی در اون زمان قدرتی داشتن، یهودیان بودن و همچنین از نظر سیاسی. یهودیان عنایت دارید به دو دلیل در همیشه تاریخ نوعی از قدرت رو با خودشون حمل میکنن. یک دلیل دلیل نژادی دارد و یک دلیل هم دلیل دینی و فرهنگی دارد. امروز هم همین جوریه، در طول تاریخ چنین بود، در زمان پیامبر هم چنین بود، چنان که در قرآن در آیات فراوانی به مقوله یهود و خوی و خصلت اونان اشاره شده که اونها چه موجوداتی بودند و هستند. و البته نگاه قرآن به یهودیان نگاه پر فراز و نشیبی است، یعنی گاهی اونها رو در اوج نشان میدهد، گاهی اونها رو در حضیض ذلت. اما به هر حال قومی هستند که دو ویژگی مهمی دارن و همون دو ویژگی اونها رو عرض کردم در همیشه تاریخ بر عرصه قدرت قرار داد. یکی اعتقاد و باور به برتری نژادی است. تلقی و تصورشون اینه که قوم یهود که بنی اسرائیلند، فرزندان اون برگزیدگان خدا هستند، اینها اصل و اساس هدف خلقت الهی بودند. بقیه مردم اساساً برای تمشیت امور اینها آفریده شدند. اینها دیگر آدمیان آفریده شدند تا برای یهودیان کار بکنند، برای یهودیان خدمت بکنن. گرچه این جالبه بدانید هیچگاه یهودیان نتوانستن جایگاه والایی رو برای خودشون تعریف بکنن که دیگران در خدمتشون بود باشن. همیشه خودشون خدمتگزاران دیگران بودن، ولی نگاهشون این بود که ما اگر این تلاش ها رو هم میکنیم برای اینه که بتونیم اون برتری نژاد خودمون رو بر دیگران چیکار کنیم، اثبات بکنیم. هنوزم چنین چیزی وجود داره. هنوزم بنی اسرائیل یا یهودیان تلقیشون اینه که ما قومی برتریم به لحاظ نژادی، ما از نژادی هستیم که دیگران هرگز با ما قابل مقایسه نیستن. صریح آیه قرآن که میگوید که ما بنی اسرائیل رو بر دیگر عالمیان تفضیل دادیم، یعنی قرآن به این نکته اشاره میکنه. نکته دومی که یهودیان رو به نوعی خود باوری افراطی کشون علاوه بر این وجه نژادی، اون وجه دینی اونهاست. اینها باز اعتقادشون اینه که دین یهود بهترین دینه، اساسا دین الهی است و یهوه که خدای یهود باشه تجلی عینی پیدا کرد در حیات خلاصه اجتماعی و فردی یهودیان. بنابراین هر یهودی به گونه یک خداست. اینا نمیان بگن ما خداییم، ولی به گونه تجلی خداست و دین اونها دین برتر است، هیچ دینی با اونها قابل مقایسه نیست و الاخر. خب این اعتقاد که عرض کردم ریشه در دو امر مهم داره، یهودیان رو در شهر مدینه همیشه به عنوان قومی برتر، به عنوان قومی استیلاجو، به عنوان قومی مقتدر نشان میداد و واقعا هم به لحاظ اقتصادی چنین بودن، چنان که امروزه ما میبینیم. شما عنایت دارید که یکی از جهاتی که آمریکا سر تسلیم در مقابل یهودیان فرود میاره و عملا دیکته های اسرائیل رو داره اجرا میکنه، یعنی آمریکا با اون عظمت به حساب سیاسی اجتماعی خودش عملا بازیچه دست یهودیان است. علت عمدهش اینه که بزرگترین سرمایه‌داران آمریکا رو یهودیان تشکیل میدن و بزرگترین کارخانه ها و صنایع و تکنولوژی آمریکا رو اونها در اختیار دارن. بنابراین خیر اقتصادی آمریکا به نحوی در دست یهودیانه و اگر بخوان خلاصه این تنگه رو ببندن میتونن ببندن. به همین دلیل هر حاکمی بر آمریکا وارد میشود خلاصه خودش رو تسلیم این قشر میدونه. در اون زمان هم همینجوری در یثرب یهودیان از قدرت اقتصادی بالای برخوردار بودن. بنابراین این نوع چالشی بین اوس و خزرج و یهودیان هم در اینجا وجود داشت. یعنی اوس و خزرج با خود درگیری هایی داشتن بر سر اقتصاد و سیاست، اما یه درگیری دیگری هم داشتن بر سر تصاحب خلاصه فضای اقتصادی در رقابت با یهودیان. خب این تیپ دوم یا دسته دومی بود که در مدینه وجود داشت، در یثرب وجود داشت. یه طیف سوم یا دسته سومی هم در یثرب زندگی میکردن که اونها گرچه به لحاظ اجتماعی و سیاسی خیلی مطرح نبودن، واقعیت اینه که در حاشیه، همونطوری که در حاشیه شهر زندگی میکردن، در حاشیه جامعه یثرب هم زندگی میکردن، اما تأمین پروتئین شهر با اینا بود، معیشت عمومی شهر رو اینها داشتن و اون مشرکین بودن. مشرکین یا بدویان یثرب بودن. بدویان یثرب کسانی بودن که در حاشیه های شهر زندگی میکردن، البته عده قلیلی هم در داخل خود شهر زندگی میکردن، اما تغذیه شهر، پروتئین شهر با این اعراب مشرک بود که نه اوسی بودن، نه خزرجی بودن و نه یهودی بودن. این سه دسته، سه تیپ. اما یه تیپ چهارمی هم در اینجا شکل گرفت و اون تیپ چهارم مسلمانان مهاجر بودن. یعنی در زمانی که پیامبر وارد یثرب می شود، یه دسته چهارمی هم میان و اون مسلمانان مهاجری هن که دارای تاریخ، دارای فرهنگ، دارای نگاه و دارای تعصب خاص خودشون بودن. گرچه اسلام و پیامبر آمده بود و اینها رو تا حدی سامان داده بود، اما اینها هرگز به اون تحول عمیق و ریشه‌ای راه نیافته بودن، چون اینکه در ادوار بعدی هم همینجوری بود. عزیزانی که در جمع حضور دارن خب بهتر از من میدونن و استاد بنده هستن، خب میدونید ما هم این همیت یا این تعصب پیشا اسلامی رو که بهش تعصب جاهلی میگوییم در بعد پیامبر به فوریت خودش نشون داد و در ادوار بعدی هم همچنان در عرصه رقابتی جهان زمان خودش نقش آفرید، چون که روی کار آمدن امویان اساساً بازگشتی به اون عهد جاهلی بود بدون هیچ تعارفی. حالا با این حرف نمیخوایم فعلا داوری بکنیم بگیم اونا بد بودن یا خوب بودن، اونو با در جای دیگه بحث کرد، اما بیگمان آنچه امویان رو بر سر کار آورده است، اون نگاه ها، اون عصبیت ها، اون فرهنگ و اون دغدغه های پیشا اسلامی بود، چون که ابو سفیان در جاهای متعددی اینو بر زبون آورده بود. ابو سفیان به عنوان بزرگ امویان یا به عنوان بزرگ یا پرچمدار عهد جاهلی، ابو سفیان تا آخر به عنوان پرچمدار عهد جاهلیت واقعا پیش آمد، هیچگاه و ابایی هم نداشت از اقرار به این بحث، یعنی ابایی هم نداشت، میگفت برای من بزرگ فلان بودم. حالا علیهان میخوام بگم مهاجرین که از مکه به یثرب آمده بودن همراه پیامبر، اینا هم یه تیپی بودن، دغدغه های خودشون رو داشتن، خواسته های خودشون رو داشتن و رویکردهای خودشون رو داشتن. بی تردید و بی گمان اینها که وارد یثرب شده بودن، گرچه مهمان بودن در مدینه، در یثرب، و لذا یثربیان یا مسلمانان یثرب به عنوان انصار شناسایی شدن که یاریگری اینها بودن، اینها خودشون رو به هر حال برحق می دونستن و برحق‌تر نسبت به دیگران. پیامبر وارد یثرب شد، این ورود صرفاً با استقبال یا با دعوت عده‌ای از این ساکنان یثرب صورت گرفت. اون عده همین دسته از اوسیان و خزرجیان بودن. طبق آماری که دادن در آخرین سه ملاقاتی که بین پیامبر و یثربیان صورت گرفت در مکه، در ملاقات سوم که جمعیت انبوهی آمدن حدود 70 نفر اومدن. خب این 70 نفر قطعا نماینده همه اوسیان و خزرجیان نبودن و بی تردید نمایندگی از طرف یهودیان نداشتن و بیشک نمایندگی از طرف اعراب و مشرکان هم نداشتن. خب پیامبر وارد یک شهری شد که اکثریت آنها به لحاظ ایدئولوژی با او همراه نیستن، اما ساکنان اون شهرند، شهروندان اون شهر. پیامبر با اینا چه نوع تعاملی باید داشته باشه؟ اخلاق نبوی در اینجا بسیار مهمه. من نه اشتباه نبود، 5 تا که گفتم عرض کردم، اوس و خزرج به اعتباری 2 تاست، به اعتبار یکی. آره به این اعتبار یا 5 تاست یا 4 تا، 4 تاست به اعتبار این که ما اینا همه رو انصار تلقی بکنیم، پنج تاست به اعتبار اینکه اوسیان واقعا یه طیفی بودن برای خودشون متمایز و متفاوت بودن و خزرجیان که تمایز دیگری داشتن و چالش‌هایی که بین اونها وجود داشت. بله به این اعتبار پنج تا میشه، ولی خب به اعتبار دیگه چهار تا هم دیگه. خب پیامبر وارد این جامعه شد، در چنین جامعه‌ای باید چه نوع اقدامی رو پیشه بکنه که تا مدیریت منطقی، معقول، کارآمد و مؤثری رو بتونه دنبال بکنه. من در اینجا اون خلق و خوی یا اخلاق اجتماعی پیامبر رو مد نظر دارم، چیزی که امروزه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. آقای فوکوساوا یوکیشی که شخصیتیه که من فراوان از ایشون در صحبت‌های خودم استفاده می‌کنم، در کتاب نظریه تمدن، کتاب نظریه تمدن در آغاز قرن 20 نوشته شده اما واقعا همچنان حاوی نکات، مطالب و دغدغه‌های جالبی است. آقای یوکیشی در اونجا یک مطلب خیلی خیلی جالبی داره و من به گمانم در حوزه مطالعات تمدنی خیلی مهمه، و اون اینه که میگوید که اخلاق فردی تا زمانی که به اخلاق اجتماعی منجر نشود، اون جامعه قوام و دوام پیدا نمی کنه. شما اگر آدم های متقی داشته باشید، پارسا، هزاران پارسا در جامعه داشته باشید، اما این تقوا پیشگی اگر از هویت فردی به حیات جمعی کشیده نشود، اون جامعه یه جامعه متمدن نمی شود. این انسان این تک سلول های سالم دارد اما همیشه در قبال سلول های مهاجم مریض مجبور به عقب نشینی می شوند یا مجبور به انزوا می شوند، چنان که ما در جوامع اسلامی همیشه با این معضل مواجه بودیم. جوامع اسلامی واقعا از انسان های پاکباخته، از انسان های پارسا، از انسان های زاهد خالی نبوده است، اما زهاد و متقیانی که در خفا، در انزوا و در خلاصه پشت پرده ها یا در حیات خلوت زندگی می کردن، این تبدیل به اون اخلاق اجتماعی نشده بود. اخلاق اجتماعی خیلی مهمه، یعنی ما این جور آدم ها رو در تعامل با یکدیگر ببینیم، در سطح کلان ببینیم. اگر چنین شد، یعنی اخلاق فردی به اخلاق اجتماعی تبدیل شد، آن وقت تمدن معنا پیدا می کند. ولا تک عنصرهایی هستن یا تک سلولهایی هستن در میان میلیون ها یا هزاران سلول که کارآمدی لازمشون نمیتونن داشته باشن، چون در مقابل یک سلول مهاجم از بین خواهن رفت، در مقابل یک سلول بد اینها شکست خواهن خورد. اینجاست که کاری که طبیب میکنه اینه که هم میاد تقویت میکنه، هم میاد اون سلولهای بد بدن رو از بین میبره با داروهایی، و از آن مهمتر با تزریق داروهایی قوای بدنی این فرد رو بالا میبره، یعنی اون سلولهای سالم رو تقویت میکنه تا بتونن اونها با همدستی هم به مقابله با مهاجم برخیزن. کار رهبران جامعه همین است، کار رهبران جامعه همینه که بیان چیکار بکنن، انسان‌های با اخلاق فردی رو وارد یک عرصه‌ای بکنن که با هم پیوند بخورن و نهایتاً در اخلاق اجتماعی وارد بشن. به تعبیر کارلری در کتاب قهرمانان میگه که یه قهرمان چنین نقشی رو ایفا میکنه که میاد چیکار میکنه، این اجزاء پراکنده رو به صورت واحدی در میاره و اینها یک توانی پیدا میکنه، پیکره قوی میشوند در مقابل با دشمن. دشمن که میگم در اینجا یعنی در مقابل با آفت و آسیب، نه دشمن به معنای نیروهای انسانی دشمن. خب پیامبر اخلاق اجتماعی رو در اینجا، اون اخلاق اجتماعی پیامبر بسیار مهم است. من برای اینکه بتونم این اخلاق اجتماعی رو به کوتاهی بیان بکنم، لازم هست یک نظری به قانون اساسی داشته باشم. این کتاب، این قانون اساسی به حسب تفکیک یا شمارشی یا توضیحی که برخی از محققان دادن 26 ماده داره یا 27 ماده داره، این مواد گاهی اوقات کم و زیاد میشه، ولی 26 تا ماده قابل دفاع داره در 4 بخش. طبیعتا من به همه اونها نمیتونم ورود پیدا بکنم، اما به عزیزانی که در فضای مجازی با ما همراه هستن دو تا کتاب رو معرفی می کنم که حتما در شناخت پیامبر به اون دو کتاب مراجعه بکنن، خصوصا در شناخت معاهداتی که پیامبر داشت. این معاهدات خیلی مهمه. عنایت دارید سیره و سبک زندگی پیامبر سعی شده به صورت دقیق به تصویر کشیده بشه و ثبت بشه، اما همیشه با اختلاف فراوان همراه است. اما این معاهدات چون عموما نوعی از مکتوب بودن رو با خودش داشت، کمتر مورد اختلاف قرار گرفته و خصوصا از حیث مفاد و محتوا. از حیث تعداد اختلافات وجود داره، ولی از حیث محتوا کم اختلاف وجود داره. یک کتابی است به نام الوثائق. این کتاب الوثائق رو فردی به نام پروفسور حمیدالله جمع‌آوری کرد. مجموعه پیمان‌ها و عهدهایی است که پیامبر با اقوام و اخشار مختلف اون رو منعقد کرد. کتاب الوثائق به فارسی هم ترجمه شده، با همین عنوان وثائق به زبان فارسی ترجمه شده و میشه ازش استفاده کرد. دومین کتابی که باز عملا ناظر به همین وثائق است، یعنی همون پیمانها و تعهدات است، کتاب مکاتیب و رسول از حسین علی احمدی میانجی است. ایشون کتاب مکاتیب و رسول رو نوشت، همونطوری که از عنوان کتاب برمی آید، کلیه مکتوبات پیامبر و نوشته های یعنی مکاتیب، اون چیزهایی که در عهد پیامبر به عنوان عهدنامه نوشته شده، اونها رو در این کتاب آورد، سجل و مفصله. چه در کتاب وثائق که پیشتر از این کتاب احمدی نوشته شده و چه در کتاب مکاتیب، این پیمان مدینه یا پیمان یثرب آمده است. البته عنوانی برای این پیمان وجود نداشته، اما پروفسور حمیدالله این رو به عنوان اولین قانون اساسی مدینه نام نهاد. بعدی‌ها هم با همین عنوان باش کار کردن و با همین عنوان به تحلیلش پرداختن، به عنوان اولین قانون اساسی مدینه یا اولین قانون مدینه. و واقعا مهم است این. هم آقای حمیدالله در کتاب الوثائق، هم احمدی در کتاب مکاتیب و رسول، محتوای کامل به صورت کامل طبق اسناد که در کتب تاریخی آمده است این رو منعکس کردن و برای آشنایی با جزئیات و دقایق این پیماننامه میتوان به اون مراجعه کرد. این پیمان 4 تا بخش داره. عرض کردم من بخش‌های مختلفش رو نمی‌خوام به تفصیل ورود پیدا بکنم، اما به صورت عمومی عرض می‌کنم پیمان بند اولش یا بخش اولش در خصوص خود مسلمان‌ها با یکدیگر است، نوع تعاملی که مسلمان‌ها با هم باید داشته باشن. بند دوم و بخش دوم تعاملی که یهودیان و مسلمانان میتونن داشته باشن. بند سوم که یک ماده بیشتر نداره با مشرکان است و بند چهارم بند عمومی است. چیزی که در این پیمان نامه یا در این وثیقه ما میتونیم به صورت برجسته مشاهده بکنیم چند تا نکته است. من اون چند تا نکته رو بیشتر میخوام مورد توجه قرار بدم و الا تعداد ماده هایی که با خود مسلمانان رو کنم 14 تاست، تعداد ماده هایی که با یهودیان 8 تا یا 8 تا 9 تاست، تعداد ماده های با مشرکین یک دونه بیشتر نیست، یک دونه با مشرکین جالبه، میگه مشرکین مدینه میتونن در اینجا زندگی بکنن اما هیچ گونه ارتباط مالی و ارتباط جانی با قریشیان و مشرکان مکه نباید داشته باشن، یعنی پیوند خودشون رو با اونا قطع بکنن. اینا به هر حال شهروند ما هستن، ولو اینکه شهروند ناچسب ما باشن. این بحث تنوع فکری اینجا مد نظرم بود. مشرکان رو پیامبر به خوبی میپذیره در اینجا، شما در اینجا به عنوان شهروند زندگی بکنید ولی در پیوند با مشرکان مکه نباشید و علیه مسلمان ها وارد قیام نشید. و بخش آخر هم که بخش عمومی 3 تا ماده داره، در مجموع عرض کردم 6 یا 27 ماده داره. در بین این موادی که آمده است، من چند تا ماده رو خیلی مهم میبینم، خیلی مهمه به نظر من. یکی این که پیامبر صلوات الله و سلام علیه مسلمانان رو امت واحده میدونه و در عهد با یهودیان هم به این نکته اشاره میکنه، میگه اگر یهودیان در پیمان با مسلمان ها باشند، با مسلمانان امت واحده هستند. یعنی ولو اینکه عقاید ما رو قبول ندارن، ولو اینکه من پیامبر رو نمیپذیرن، ولو اینکه به احکام شریعت اسلامی تن نخواهند داد، اما در این حال قومی هستند با عقاید و باورها و شریعت خاص خودشون به شرطی و شروطی، شرط و شروط چرا در اون ماده های دیگه آوردن، مثلا اینکه یهودیان در پیمان با مسلمانان باشن، جنگی که با مسلمانان یا با یهودیان، این جالبه، جنگی که با یهودیان نامسلمانان در گرفت، مسلمانان و یهودیان به کمک یکدیگر بروند. یعنی اگر یهودیان با یه قومی به جنگ در افتادن، مسلمان ها باید به کمک اونا برن. و جالبتر آن است که مخارج هر یک از این دو گروه در هر جنگ به عهده خودشونه. یعنی مسلمان ها نگه ما به دفاع از شما اومدیم پس مخارج ما رو بدید، میگه نه، شما به اعتبار اینکه عضوی از یک جامعه هستید که اونها هم عضو اون جامعه هستن، در قبال یکدیگر مسئولیت و تعهد دارید. مسئولیت شما در اینجا دیده میشه، یعنی هم در دفاع از اونها باید برخیزید، هم در کمک به اونها اعانه باید بکنید. این خیلی نکته جالبی است. بنابراین پیامبر میفرماید که مسلمانان و یهودیان با هم امت واحده هستند. خب این خیلی به نظر من این اخلاقی است که در حوزه سیاست داره خودش رو نشون میده. من این رو یک تاکتیک نمیدونم، یعنی من پیامبر رو در امضای چنین پیمانی یه شخصیت خلاصه تاکتیکگرا نمیتونم ببینم، یعنی یه نفری که فعلا داره زمینه رو میچینه تا بتونه قدرت خودش رو استحکام ببخشه، بعد که قدرت یافت پدر دیگران رو دریاره، کاری که سیاست مداران دیگه میکنن، نمیتونم اینو بپذیرم. چون پیامبر به هر حال، بله البته تابع اختزاعات ممکنه پیامبر عملی رو انجام بدهد، اما اینکه تاکتیک باشه چنین نیست. اینا استراتژی های پیامبره، یعنی پیامبر میخواد یه جامعه ای را شکل بدهد که در اون جامعه همه اقشار و گروه ها به نحوی به همدیگر پیوند داشته باشن. به همین دلیل در همین جا تصریح میکنه، یعنی در همین قانون، هم در بند مربوط به مسلمان ها، هم در بند مربوط به یهودیان، که اینها در بند مربوط به مسلمان ها اومده که اینها یاری ستمگر، فاسد و خطاکار نخواهند کرد. ظالم، فاسد، خطاکار هرگز در خلاصه دست در حمایت مسلمان ها نباید قرار بگیره. این رو برای یهودیان هم میگه، یهودیان هم در حمایت از ظالمین و فاسدین و خطاکاران نباید وارد بشن و نمیشوند. این خیلی نکته مهمیه، یعنی خطایی فراتر از دین داره تعریف میکنه، گناه یا ظلم رو فراتر از دین داره میبینه، فساد رو بروندینی داره میبینه، نه اینکه یه آدمی نماز نخونه یا روزه نگیری یا فلان، اونها در امری در اون دینی است و در دایره دیانت باید تعریف بشه و با پیروان اون دین. لذا ما در دورانی که پیامبر در مدینه زندگی میکنه هرگز نمیبینیم پیامبر یهودیان رو به اعتبار اینکه آنان دیانت اسلامی رو قبول ندارن مورد مؤاخذه قرار بده، نه، فقط و فقط به خاطر تخلفهای اونها از همین قانون، یعنی این قانون اساسی یا این قانون مدینه انقدر مهم و عظیم بود که همه کرد و کارهای بعدی مسلمانان، یهودیان، مشرکان و اوس و خزرج رو یه نوع تعریف کرد. لذا همه افراد دیگر اگر بر اساس این پیمان یا پیش می رفتن در حمایت و زیر چتر مراقبتی اسلام قرار داشتن و اگر تخطی می کردن طبیعتا از اون حمایت برخوردار نمی شدن. این خیلی، بنابراین این نکته خیلی مهمه. نکته سومی که باز در اینجا وجود داره به نظر من اهمیت داره و باید بهش اعتنا کرد اینه، میگه همه مسلمانان در ذمه برابرن با هم دیگر. یعنی اگر یه مسلمانی آمد یه فردی رو به ذمه خودش گرفت، همه مسلمانان دیگه باید این ذمه رو بپذیرن. البته هیچ مسلمانی نباید بی توجه به مصلحت مسلمان ها چنین ذمه رو بپذیره. این خیلی جالبه. مشابه این رو با یهودیان هم داره. میفرماید یهودیان با کسی صلح نمی کنن مگر اینکه، یعنی اینجوری یهودیان وقتی دیدن مسلمان ها با گروهی در جنگن، اینا از در صلح با اونا وارد بشن یا در جنگی اونا، نه، مگر اینکه با خلاصه هم نظری و رایزنی یکدیگر باشه. خیلی جالبه، یعنی مسلمان ها و یهودیان در عرصه جنگ و صلح با هم برابرند، در عرصه ذمه با هم برابرند و مسائلی از این قبیل. عرض کردم که خلاصه زیاد این مواد نمیخوام همه اونا رو اشاره بکنم. نکته چهارمی که باز به نظر من یه وجه جهانی داره، یعنی وجه اخلاقی خیلی برجسته‌ای داره، اینه که پیامبر میفرما که یا در اون معاهده آمده که هیچ مسلمانی و هیچ یهودی حق نداره یک مشرک رو اجیر خودش بکنه، یعنی در اختیار خودش بگیره. چرا؟ چون ممکنه به مثابه جاسوس عمل بکنه و بعد همون چیزی که امروزه در قوانین اساسی دنیا دیده می شود دیگه، میگن آقا پست‌های مهم رو نباید به افرادی که به نحوی وابستگی بیرونی دارن بدن. ولذا در قانون ما اومده همین جریانات اخیر، یادتونه در مورد ظریف این بحث خیلی جدی شد، گفتن چون ظریف بچه‌هاش گرین کارت خارجی دارن نمیتونه خود، چرا؟ و این حالا در مورد دیگران اعمال نشد، چون الحمدلله مسئولین ما تقریبا همشون بچه‌هاشون به نحوی خارجن، البته برای ترویج اسلام، یه وقت خدای نکرده ذهنیتی نشه، برای ترویج اسلام و تبلیغ دین میرن اونجا، زحمت میکشن، خداوند ان شاء الله که. ولی خب خیلی مهمه واقعا اگر یک مسئولی یا یک شخصی که در اریکه قدرته، این به نحوی در خارج فرزندانش، همسرش، نمیدونم چی در خارج باشه، نمیتونه بی تعلق به خارج باشه، به ویژه با کشوری مثل آمریکا. یعنی البته در آمریکا ما زیاد ندیم، مثل 5000 نفر از فرزندان مسئولین من اونجا هستن، خب زیاد نیستن، ولی خب در آمریکا کسی که میخواد گرین کارت بگیره میدونه دیگه، باید یک تعهدنامه رو امضا بکنه، یعنی سوگند یاد میکنه که من در قبال منافع آمریکا متعهدم که اگر جنگم بشه باید به دفاع از آمریکا برخیزه و به علیه اون. خب الحمدلله، خب چون جنگر نمیگیره و اینا ولی بر تعهدشون خواهم. این بند یا این ماده مهمیه در این پیمان نامه اومده که خلاصه کفار رو نباید به صورت به عنوان اجیر، به عنوان متخصص، به عنوان فلان، مگر حالا تابع شرایط خاصی که باز در قانون اومده، در قانونهای امروزی هم واقعا اومده، از این جهت قابل توجهه. و یکی دیگر از چیزهایی که به عنوان آخرین بند بگم و پایان بخش خودم، بحث خودم رو با دو سه تا نکته دنبال بکنم، اینه، میاد میگه که همسایه دارای اهمیت است. اینو در بند مربوط به یهودیان میگه، البته در بند با مسلمانان هم یه جوری اشاره میکنه، احترام به دیگری رو، خیلی جالبه، و تساوی مسلمان ها با یکدیگر. اینجا میاد با یهودیان میگه که همسایه مثل خود آدمه، همون چیزی که در تمدن خیلی مورد تاکید قرار میگیره، میگه بالاترین سطح تمدن اون گسترده ترین خود انسانی است. این خیلی مهمه، اینکه خود انسان از سطح فردیت به سطح خانواده، از سطح خانواده به سطح خیشاوند، از سطح خیشاوند به سطح محله، از سطح محله به سطح شهر، از سطح شهر به سطح کشور، و از سطح کشور به سطح جهان. و لذا پیامبر رحمتا للعالمین است، یعنی شخصیت جهانی است، و واقعا هم به لحاظ اخلاقی پیامبر خودشو اینجوری میدید، خودشو اینجوری میدید. البته برای اینکه بحث من نوعی کاریکاتوری نشه و من فقط جنبه‌های به حساب انسان مدارانه پیامبر رو نگفته باشم، این جهت هم یعنی نوعی جلوه نداده باشم که گویی همه با هم برابرند، در این پیمان نامه به این نکته اشاره شده که اگر مسلمان ها، هیچ مسلمانی در قبال کافر و مشرک کشته نمی شود، یعنی اینجا یه نابرابری بین مسلمان و غیر مسلمان درد شده است. خب آخرین عرض من اینه که اون بند عمومی، اون بند پایانی پیمان به سه تا نکته مهم اشاره میکنه، باز گویی این برای پیامبر خیلی مهم بود. یکی این که این تعهدی که ما دادیم، تعهدی که ما مسلمان‌ها به یکدیگر، ما مسلمان‌ها با یهودیان، ما مسلمان‌ها با مشرکان دادیم، اینها شامل حال ظالم و خطاکار نمیشه. یعنی ظالم اگر مسلمان ظالم شد یا خطاکار شد، یهودیم چنین شد یا مشرک، اینا دیگه نمیتونن خودشون مشمول این قانون بدونن، بیان میگن آقا ما که، میگن نه تو ستم کردی. خیلی جالبه این به نظر من، این از نظر اخلاق اجتماعی، یعنی دیگه تعارف بردار نیست، نمیگه آقا چون تو مسلمونی، با ما رفیقی، با ما فامیلی، خطا کردی دیگه، اشکالی نداره دیگه، به هر حال یه اشتباه آدم گاهی وقت به جاش میرن امضا میزنن دیگه، اشکال نداره. این نه اصلا خطا کردی، با تاوانشو بدید، ولذا مشمول این قانون نخواهد شد. نکته دوم اینه که یثرب هم مثل مکه دارای حرمته، همونطوری مکه داره حریمی دارد، حرمی دارد، یثرب هم همونجوریه. جالبه در داخل این پیمان نامه همچنان نام یثرب آمده، مدینه اصلا ذکر نشده، مدینه در سال دوم به بعد نامیاد. و سومین نکته که برش باز به صورت خاص تاکید شد اینه که تجارت با قریش به عنوان کفار و مشرکین، یعنی به حسب آن که اینها دشمنند، ستیز جو هستن، نه به اعتباری که اسلام قبول ندارن. من این مطلب رو در قرآن جستجو کردم، دیدم که مشرکین به اعتبار اینکه مشرکند، یعنی خدای اسلام رو قبول ندارن، مطرود و دشمن شمرده نمیشن، بلکه به اعتبار اینکه اینها دشمنند و به حکم دشمنی از سوی مسلمانان تعقیب میشدن یا حکم به تعقیب آنها در اسلام آمده بود. عذرخواهی میکنم از تسریع وقت و سپاسگزارم از یکایی که حاضرین و عزیزان مجازی که عرایض بنده رو استماع کردن. السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم، استفاده کردیم از جناب استاد واسعی عزیز. پیمان نامه مدینه رو به صورت جامع و مانع تحلیل و تبیین کردن. در خدمت عزیزان هستیم. سوال ابهامی هست آقای دکتر واقعستانه یا جاقای ایسان جاد و سایر دوستانه که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم، ما چند دقیقه بهره میبریم. آقای دکتر
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردم از مطالبی که فرمودید و اینا به نظرم حتما نیاز به پژوهش‌های جدیدترم داره، با اینکه موضوع پژوهش قرار گرفته ولی باز این ابعاد تازه تره و ارزش کار واقعا دربارش هست، خصوصا در شرایطی که ما هستیم و این قسمت ها از، یعنی این سطحی که ما از سیره و تاریخ پیامبر اکرم چه درس میدیم چه ازش مطلع هستیم، منصفانه اینه که هیچ ارتباطی با این شخصیتی که شما امروز ترسیم میکنید واقعا نداره و اینا معمولا مقفول هم در آموزش ها و چه برسد در رفتارهای مهم سیاسی و اجتماعی. یک نکته گفتید خوب بود، به این معنی که اشاره کردید که اونا با اینکه خودشون رو قوم برتر میدونستن، یهودی ها، هیچ وقت موفق نشدن دیگران رو به خدمت بگیرن. شاید مثلا تا قرن بیستم با اینها اینجوری باشه، صادق باشه. توی دوره جدید همینطور که به درستی اشاره کردید، امریکا اون مقدار رعایتی که نسبت به یهودی ها میکنه کم سابقه هست و بنابراین میشه گفت الان یهودی ها اون تمدن غرب رو به خدمت گرفتن. و این توجه به این نکته رو شما چیز کردید، جالب بود که باید از این زاویه هم بهش نگاه بشه. اون بحث، یه چیزی که خیلی وقتی که من تو ذهنم هست به عنوان حاشیه این بحث شما میخوام عرض بکنم، اون که بحث‌های آرمان شهری رو معمولا فیلسوفان خیلی مطرح کردن و اونا دربارش کتاب نوشتن، از یونان بگیرید تا دوره اسلامی. اما توی دوره اسلامی هم کسانی که از آرمان شهری یاد میکنن هرگز از قرآن یاد نکردن. من به نظرم این یه تقسیم جدیدی رو میشه ارائه کرد که ما عصر مکی رو عصر جامعه‌ای که مطلوب خواهد بود و در پیش هست که میتونه مثلا اسمش رو بگذاریم مراجع آرمان شهر در نظر بگیریم، چون داره تابلو ترسیم میکنه، و بعد مدینه رو، اون بخشی که اتفاقا تحقق پیدا کرده. معمولا آرمان شهر رو تحقق پیدا نمیکنن. خود این فکر میکنم میتونه یک دیدگاهی باشه و دربارش کار بشه که آرمان شهری که محقق شد، حالا بعد چقدرش اون بحثای دیگریست، ولی با یک ایدهی، با یک فکری و با یک اندیشه که 13 سال ارائه شده بود، بعدن تونست در 10 سال یه بخشای از اون رو یا یک نکتهی که ما اینجا، حالا شاید هم رو طبیعی باشه نمیدونم، ولی خیلی توی همین بحث یا توی بحث دیگه، مثلا خود این قانون اساسی چه مقدار پایه‌هایی در خود قرآن داره، بنیادهایی در خود قرآن داره. چون من گاهی سنت پیغمبر رو خیلی جدا از قرآن میگیریم و در حالی که میدونیم اون حرکت، اون شروعی که شده تا لحظه آخر همه یک بنیاد قرآنی هم داره، ولی این دوتا تا توی تحلیل ها با هم نمیان معمولا، ما اون رو جدا میگیریم در حالی که پشتوانه های قرآنی هم داره و فکر کنم اگه این اتفاق بیفته با یک سبک به اصطلاح تبیین سنت جدیدی ما مواجه میشیم که از با قرآن فاصله نداره، چون واقعیتش اینه که این ارتباط وجود داشته. و از زنبوزتون که نکته دیگر این که بر اساس اون تقسیمی که جناب والی کردید که مثلا بالاخره اونایی هم که نمایندگان و مردم یثرب و یثرب بودن رفتن پیش پیامبر اکرم باید بخشی از جامعه مدینه رو مثلا تشکیل داده باشن، نه یه چیزی میخواستم ارز کنم که اکثریت نبودند، خواستم اینو فرمایید. اون عبارت رو هم پس احتمالا باید یک جوری توجیهش کنیم که فتحت المدینه تو بالقرآن. قبل از این توجه شما تو ذهن ما شاید اینجوری بود که مثلا خب دیگه اوس و خزرجی باقی نموند که مسلمان نشده باشه، اکثریت شدن، اگر موندن مشرکان تعداد کمی بودن، ولی اینجا شاید اینطوری باید تعبیرش کرد که نه، همون مقداری که نمایندگی داشتن و قبایلی که به اونها وابسته بودن از اوس و خزرج تیره هاشون مثلا بخشی مسلمان شدن. نمیدونم، حالا فقط نکته بود که
خیلی استفاده کردم آقای دکتر. در باب نکته اول که کاملا با شما همراه هستم که یهودیان همیشه در برتری جویی میکوشیدن تا به خدمت بگیرند و هیجوت نشده بود الا اینکه الان اینچنینه، ولی من یک حاشیه‌ای میخوام بزنم آقای دکتر. از طرز بیان من البته این تا حدی برمی آمد ولی تصریح به اون میخوام بکنم. وقتی ما میگیم که یک قومی برتری جویانه وارد میشود و بران است تا دیگران رو به خدمت بگیره، یعنی سازکاری پیشه میکند که دیگران به خدمت گذاری او تن میدهند و تمدنی میآفرینند، یا به تعبیری تمدنی رو شکل میدن که این تمدن اساساً نوعی ارباب بردگی رو داره توجیه. ولی یهود نتونست این کار رو بکنه، یعنی یهود هنوز که هنوزه، امروزه برخی از نویسندگان یهودی دارن سخن از تمدن یهود به میان میارن، اما واقعا نشد، گرچه همین الان آمریکا رو به خدمت خودشون گرفتن، ولی خدمتی مبتنی بر یک جبر اقتصادی است. یعنی جبر اقتصادیش بشه اینجوری نیست که آمریکا آمادگی داشته باشه در خدمت اینا باشه، یعنی هیچ وقت نمیپذیره. در حال یعنی به تعبیر دیگر شیفتگان یهود ما نداریم، ترسندگان از یهود زیاد داریم. این خدمت ترسه، در حالی که ما شیفتگان اسلام زیاد داریم. این مراد من بود. اما در این حال این مطلب قابل توجهیه که بله، واقعا خلاصه یهود بعد از قرون متمادی الان تا حدی تونسته در عرصه سیاست و قدرت نوعی دیگران رو به خدمت خودش بگیره، با خلاصه اقتداری که در حوزه‌های مختلف خصوصا در حوزه علم و فناوری و نیز اقتصاد ایجاد کرده. در باب اون بحث قرآن و سیره، حالا شما که فرمودید، من به نظر میاد خوب آدم بره اون آیاتی که در آغازین روزها و ماهای هجرت نازل شدن ببینه. من نگاه نکردم ببینم آیا واقعا چیزی وجود داره که حاکی از این باشه پیامبر رو بخواد که برو یه کار اینجوری بکن یا نه، و آدم پیدا بکنه اون تمهای اصلی اون قانون اساسی رو در قرآن. آره این نکته خیلی مهمیه، جای کار جدی داره واقعا. من این کار رو نکردم. خب حالا حضرت عالی داری رو قرآن کار میکنی و عنایت داری دیگه. یک روحانی بود در تلویزیون برنامه رمضانی جمله گفته بود، بعد در اون برنامهشون تعطیل شد. ایشون گفته بود که خلاصه قرآن واقعا در زندگی ما حضور نداره. واقعیت همینه، در کلام مرحوم امام هم بود، در کلام رهبری هم بود که قرآن واقعا محجوره. ما کم به قرآن میپردازیم، جهتش هم روشنه دیگه، چون به قرآن نمیشه چیزی بسته. های دکتر ببین، ما الان به راحتی به پیامبر هرچی دلمون میخواد میبندیم، ولی به قرآن تا بخوام یه چیزی ببندیم میگن خب کجای قرآن اومده؟ نمیشه. اینه که ما کمتر به قرآن مراجعه میکنیم، ولی اگه به قرآن مراجعه بکنیم بهترین زندگی مورد تایید اسلام رو در قرآن میبینید که کارهای پیامبر و دیگران به نحوی تحقق اون هست، همونطوری که اشاره کردید و کاملا با شما موافقم. نکته آخر رو یه چیزی گفتید خواستم، آها مدیر، بله بله، این که من عرض کردم اون 70 نفر همه اونها نبودن، و از اون برم داریم در روایت که فتحت المدینه یا فتحت یثرب بالقرآن میدونه در سال دهم یا در سال یازدهم بعثت گروهی از مردم مدینه که آمده بودن پیامبر مصعب ابن عمر رو به عنوان قاری قرآن فرستاد به یثرب و ایشون رفت در اونجا قرآن رو ترویج داد و مردم آماده پذیرش اسلام شدن. اون تعدادی که آمدن مسلمانان بودن اما همه اوسقدر مسلمان نشده بودن، هرچند با آموزه های اسلام کم و بیش آشنایی پیدا کرده بودن. خب البته میدونید یک زمینه مناسبی در مدینه وجود داشت که در مکه وجود نداشت، اون مقوله خود یهودیان بودن. یهودیان سخن از خدا داشتن، اوسقدر با خدا آشنا بودن، نه با خدای آسمانی. اونا از معاد سخن میگفتن، بنابراین مردم یثرب یه جوری از معاد برانی نبودن. و از همه اینا مهمتر نوید آمدن یک پیامبر در ذهنیت مردم یثرب جای گرفته بود با تعالیم و تبلیغات خود یهودیان. در مجموع یه چنین بستری وجود داشت و قرآن یا اون تعلیم قرآن توسط مصعب ابن عمر هم خیلی تاثیرگذار بود. البته شاید عرض من رو یه جوری اصلاح بکنم بد نیست، گرچه این 70 نفر همه مردم مدینه نبودن و نمایندگی اونها رو نداشتن، اما رهبران اوس و خزرج در میان این 70 نفر بودن و زندگی قبیله‌ای یک نوع زندگی، یک کلونی خلاصه معطوف به رئیس قبیله است. به یک معنا میشه گفت اینا نمایندگی داشتن. من عرض خودم رو با این حاشیه کمی تلطیف کردم. در خدمتتون هستم.
متشکرم.
رئیس
دانشگاه. بسم الله الرحمن
الرحیم. من فقط این نکته به ذهنم رسید که با این توصیف زیبایی که داشتین، این دی اخلاق نیست، این سیاسته. یعنی یه واحد سیاسی را پیغمبر تشکیل داده، اگرچه پشت این واحد سیاسی یه پشتوانه اخلاقی داره، ولی عملا پیغمبر اومده یه واحد سیاسی را تشکیل داده در مقابل واحد سیاسی که قبیله گرایی بود اون زمان که از سلطنت بود. یه چیز پدیده اینو در عالم سیاست اجتماعی.
خب از اینکه از زبان شما بشنویم بین اخلاق و سیاست فاصله است، این خودش جالبه. من تلاش کردم که نشون بدم نه اینا با هم، یعنی سیاست اسلامی یه جور اخلاق مداره دیگه. شما نشون دادید که نه اخلاق با سیاست نمیسازه. خیلی قبول میکنم، من حضرت عالی میدونم مرادتون رو میدونم، ولی نه ببینید آیه، در سیاست بر روی نکاتی انگشت گذاشته میشود که وجهی معطوف به قدرت دارد. حالا آقای دکتر نصرآبادی متخصص این حوزه است. خب بله، قدرت به معنای قدرت با سیاسی. ببینید قدرت، آقای برتران راسل یک کتابی داره به نام قدرت و قدرت رو میگه که فقط در عرصه سیاست یعنی اعمال زور. نه عرض کردم سیاست یعنی کردوکاری که در نهایت با اعمال زور پیش میره. مثلا اگر پیامبر میفرمود که اگر کسی اینجور تخلف کنه ما پدرشو در میاریم، نه پیامبر خیلی اخلاقی داره عمل میکنه. هیچ جز سخن از کشتن فلان فلان، پیامبر سخن از همسایه به میان میاره، این اخلاق اجتماعیه. خب بله اخلاقیه دیگه. ببین ما بله حقوقیست، حقوق اخلاقیه که در اینجا داره تبدیل به حقوق شده. آید سنجاد عزیز، ببین وجه همسایه، وجه کمک به یکدیگر، کمک به یکدیگر که سیاسیه به معنای دقیق کلمه نیست، یعنی معطوف. من ذهنیتم اینه. حالا باز آیه دکتر و اون در جای دیگه است. نه میخوام قانون است، ایشون فرمایش اینه، میخوام آره بله. ببین در این که حالا از دید یک مسلمان همه کردوکارها یه جورایی به امر سیاست مربوط می شود، نه سیاست معطوف به قدرت خاصا. اینجا این که میگن سیاست، سیاست یه جوری عام، مثلا میگن آه سیاست امام کاظم چی بود؟ اساسا امام کاظم که دنبال اعمال زور نبود، ولی سیاست دارد. ببینید بارکل، حالا
خروجش میشه قدرت؟
نه ببین، حالا تدبیر امور، تدبیر سیاست مدن با تدبیر با اخلاق فرق میکنه. اینجا روح حاکمه بر این قانون رو من اخلاقی میدونم، من منظورم این بود، نه اینکه اینجا اصلا سیاست مدون به معنی دقیق کلمه نیست. نه اینکه شما بگید که خب اصلا برای مطالبی وجود دارد که سیاست مدونه، بله شما هر حرفی همین الان من شما داریم با هم گفتگو میکنیم یه جوری تأثیر میگذاره در سیاست مدون، یا یه جوری پیشبرد سیاست مدونه دیگه، اما من و شما رو سیاسی نمیدونم. حالا حضرت عالی شاید ولی بنده اصلا سیاست سر در نمیارم، واقعا دارم میگم. ولذا من اخلاقی بیشتر، نه اینکه بگم 100% اخلاق اجتماعی است. اخلاق اجتماعی یه جورایی یه جاهایی با سیاست خیلی نزدیک میشه.
اخلاق سیاسی.
یا اخلاق سیاسی بگیم. بله اشکال نداره. بله خیلی متشکرم.